بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فرمایش محقق اصفهانی در باره توجیه کلام شیخ انصاری در اینکه یعتبر در مقدمه واجب قصد و توسل الی ذی المقدمه. ایشون با دو مقدمه این مطلب را توجیه میکنند، و اون مقدمه اولا عبارت است از اینکه موضوعات احکام عقلیه یا علل احکام عقلیه برمیگردد به جهات تقلیدی، اما از احکام نظری و احکام عملی که مثال های اون را عرض می کردیم که حکم عملی فرض کنید ضرب الیتیم لعل تأدیب، فرمود بر اینکه تأدیب علت از برای موضوعه، نه اینکه ضرب موجه می شود و حسن می شود لأجل انه تأدیبون، بلکه موضوع حکم به طور کلی عبارت است از تأدیب در مقابل ظلم. و در احکام نظری هم همینطور، فرض کنید شیعی اگر به واسطه دور بودن یا اجتماع نقیصه این محال بود، علت و اون جهت تقییدی عبارت است از اون اجتماع نقیصه و اجتماع مثله یا دور امثاله، نه اینکه اون شیع مورد حکم عقل باشد لعجل اون، بلکه اون علت تمام موضوعه. در مقام تطبیق شد به اینکه ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه ملازمه عقلی است. چون این ملازمه عقلی است، بنابراین حکم عقل در اینجا همون نتیجه ای را که در اون کبرا بیان کردیم در اینجا هم خواهد نتیجه گرفت. و اون اینکه جنبه مقدمیت که طرف ملازمه هست، مقدمیت می شود موضوع و تمام موضوع و جهت تقییدی از برای حکم عقل. العقل اذا حکم به انه ملازمتون بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه، بنابراین مقدمیت خود تمام موضوع میشه از برای حکم به وجود. و کلام ما هم در همین جهته، و اون این که قصد توسل الی ذی المقدمه را جزء موضوع قرار بدیم و موضوع حکم قرار بدیم، اینجا توسل به ذی المقدمه همون معنای مقدمیتش لیسش اون آخر. معنای مقدمیت یعنی لا یکون هذا الا بذاک، معنای توسل هم به همین معناست، یعنی یتوسل الی ذی المقدمه. خب این بیان ایشون بود. با عرض کنم که در مقابل احکام شرعیه است، این بحث در احکام عقلی در مقابل احکام شرعی است. احکام شرعی اینطور نیست. احکام شرعی موضوعاتش گاهی به نحو عرض کنم که تعلیل و اخرى به نحو تخییل، یعنی در هر دو صورت در شرع آمده، نه در حکم عقلی، و در شرع اینچنین نیست. قد یقول شارع به این که اسجد لسلاتک، اسجد لسلاتک، این سلات جهت تقیدی است، یعنی سجده برای سلات علت تقیدی است. و اخرى یقول توضع مقدمتا لسلاتک، این تعلیلیه، مقدمیت وضوع از برای سلات جهت تعلیلی. چرا؟ آقای مبارکی گفت که اذا قمتم الى السلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. این مطلب را میخواییم عرض کنیم که در احکام عقلی با احکام شرعی فرق میکنه. نرخ عقلیات معلومه، در اونجا علت تامه است و جهت جهت تقییدی است لا غیر. و اما در شرع هر دو جورش هست، هم جهت تقییدی است و هم جهت تعلیلی. اسجد لسلاتک، لام بر سر صلات در آمده، صلات جهت تقییدیه. سجده اگر به نیت صلات نشد، اون سجده سلاتی نیست. توضع لسلاتک یا توضع مقدمتا لسلاتک، معنای مقدمیت عبارت بود از جهت تعلیلی. خب این تمام به بیان ایشون. سیر الاستاد میفرد بر این که نه، ما این را قبول نداریم، به جهت این که ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه عقلی هست. آری، ملازمه رو ما قبول داریم عقلی است، ولیکن ما کجا امضا دادیم که اگر یک قسمت عقلی بود کل مطلب عقلی باشه؟ این چه حرفی شما با ما تعمل میکنیم که اگر ملازمه عقلی شد پس طرفین هم باید عقلی باشه؟ لیس الامر کذلک. عقل اون چرا ما بررسی میکنیم این حرف را و این دیکتر قبول نداریم که اگر ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه عقلی شد پس حکم طرفین هم عقلیه. نه اینجور نیست. پس جهت جهت تقییدیست، نه اینطور نیست. اون چرا که عقل میگوید، میگوید ملازمه. لو قال المولا یجب الصلاة انا اقول، عقل میگه ملازمتون بین ایجابه للصلاة و ایجابه للوضوء. اما لو سئل العقل، بین که خب این موضوع وجوب شرعیش یه میگه من نمیدونم. چرا؟ به جهتی که حکم من نیست تا بگویم موضوع او چیست. اسئل الشارع، از شرع سوال کن موضوع را، نه از من، چون حکم من نیست. من فقط میگویم این دو حکم شرعی بینشون ملازم است. بیشتر از این ما امضا ندادیم به جایی که بر ما تحمیل کنید که شما چون گفته اید و این تهافت در کلام. کل ما همچنین امضایی دادیم برای اینکه اگر حکم عقلی شد طرفینش هم باید عقلی باشه. نه، همچنین نیست. خود حکم عقلی، اصل ملازمه. زوجیت اربعه زوجیت است قطعی، امر است واقعی، اما طرفین چیه؟ من چی بدونم چیه؟ این باید از اون کسی که این ایجاد کرده پرسید. بنابراین نتیجه اعتراض سیدنا استاد به استادش همین معنا هست که خلط میشه در اینجا بین احکام عقلی و بین احکام شرعی. اون چرا که در مقدمه واجب حکم عقلی هست مجرد تلازمه، طرفین تلازمه مال او نیست. طرفین ملازمه حکم شرعی علی الصلاة و حکم شرعی علی الوضوء. کیفیت اخذ این موضوع را از خود شارع باید پرسید که آیا ایها الشارع، شما که وضوء را مقدمه صلاة قرار دادی، آیا جهت این مقدمیت تعلیلیه یا تقییدی؟ جوابش آیه مبارکه است. آیه مبارکه میگه نه، جهت تعلیلی نیست، تقییدی نیست، تعلیلیه. الا قمتم الى صلات فخصون و جوه کن و ایلیه کن. در باره صلات چه؟ نه، در باره صلات تقییدیه. چرا؟ به جهت این که عنوان صلات عنوانیست برای اجزایش، همونطور که عرض شد ارکع فی صلاتک یا ارکع اسجد لصلاتک. اگر رکوع و سجود به عنوان صلات نبود، عنوان صلات نداره. این دو تا با هم فرق میکنه، ذل مقدمه با مقدمه، کیفیت اعتبارش با هم فرق میکنه. پس فتح الصلاه به این که خلط شده بین عرض کنم حکم عقلی و حکم شرعی. ما در جایی که حکم عقلی باشد، طرفین هم عقلی باشه، یعنی حکم عقلی باشه، ما حرف را قبول داریم. و اما اگر طرفین حکم شرعی بود، نه، این حرف درست نیست. فیتلخص، برای اینکه ما نتوانستیم این جهت را قبول کنیم و اون که عنوان مقدمه واجب عنوانی باشد که در مقدمه اعتبار اصالت درو شده. نه، همچین چیزی نیست. المقدمیت و عنوان تعلیلی به حکم آیه مبارکه. پس بنابراین این تیپ قسمت فرمایش مرحوم شیخ ثابت نمیشه. و اما میاییم در جهت مقدمه دوم، که مقدمه دوم ایشون این بود بر این که اگر حکمی بر موضوعی وارد شد و ما بخواهیم این موضوع را به صورت صدق واجب بر او امتصال انجام بدیم، بایست ان ارادتن انجام بدیم تا بشود مصداق واجب، به جهت خاطر این که اگر ان ارادتن نشد و اگر ان قصدن نشد، مصداق واجب نیست. همون مثالی که مکرر گفتیم، در عبادات نه، در توسلی ها و غسل صوم که مقدمه است از برای صلات و محل کلام ما هست، این غسل صوم را ما بخواییم، مولا فرمود اغسل ثوبک لصلاتک. این غسل صوم مصداق واجب کی میشه؟ در وقتی است که من این غسل صوم را با اراده انجام بدم، و اگر با اراده انجام ندادم مصداق واجب نیست، ولو غرض حاصل میشه، ولیکن لا یصدق علیه انه واجب. چرا؟ لان الشارع لا یأمر بما لم یقصد، یعنی به امر غیر اختیاری شارع امر نمی کنه. پس بنابراین من باید این را قصد بکنم تا بشود مصداق واجب. این مقدمه دوم مسئله قصد را درست می کند، چون بنابراین بود که دو قید درست بشود، قصد توسل. مقدمه اولی توسل، مقدمه دومی هم قصد توسل به این بیان. این هم سید الاستاد اشکال می کند. می هنات بر این که اختیاراتی که در امتثال احکام و صدق واجب بر اونها هست، ما از کجا باید بگیریم؟ طارتا از شرع باید بگیریم و آخوا از عقل. ببینیم شارع چجور برای ما اختیار داده، یعنی قدرت شرعی یا قدرت عقلیست، کدوم یکی از اینها در امتثال ها معتبره. گاه شارع میگوید اگر بتوانی، و اخرى عقل میگوید اگر بتوانی. اینا با هم فرق داره. اگر شارع بگوید اگر توانستی انجام بده، مثل آیه مبارکه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا میگیم ایها الشارع کیف اقدر، حدود قدرت چیه؟ آیا به هر صورت؟ میگه نه، اگر مال داشتی. این معناش چیه؟ اولین اعتباری که شارع در اینجا میکنه قدرت را از قدرت عقلی میاره پایین، میگه قدرت وسیع نه قدرت اجباری، نه قدرت به هر صورت مال داشته باشی. چقدر؟ به مقداری که به راحتی بروی، به راحتی برگردی، به مقداری که برای خانواده هم بذاری، رجوع الی کفایه. دیگه تخلیت و سر، اگر راه ناامن بود فلا. تخلیت سر هم باید باشه. مانعی اگر در راه بود، دشمنی در راه بود، نه. اگر در حقیق میفتی، نه. اگر در استرار میفتی، نه. اینا همه قیوده. کل هذه القیود در مقابل عقله. عقل میگه قدرت اگر داشتید به هر کفیت باید بری. شارع میگه نه. پس اگر شارع اعتبار کرد قدرت را، هو الذی یبین حدود قدرت را، لا حرج، لا ضرر، لا اضطرار و امثاله، تحدید می کند اون قدرتی را که شارع گفته. و اما بیاییم سراغ عقل. اگر شارع نگفت، گفت یک کاری را دستور داد انجام بده بدون اینکه بگه اگر توانستی، شارع همین که بگه اگر توانستی معناش این است که من باید بگویم چگونه می توانی. و اینش گفت حج اینطوری بود. و اما اگر شارع تهدیدی نکرد و گفت افعل، اقم الصلاة، مطلق گفت، اینجا میریم سراغ عقل. میگیم ایها العقل، تو در این باره چه خواهی گفت؟ میگه برای اینکه من میگم باید قادر باشی. چه جور قدرت؟ میگه قدرت فی الجمله کافیه، الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور. میگه نماز میخوای بخونی؟ بله. این نماز افرادش تحت قدرت نیست. یعنی چی تحت قدرت نیست؟ یعنی ما الان اینجا میخوای نماز بخونی، خوندن نماز فرض کن در یه شهری دیگه تحت قدرت ما نیست. اونهایی که تحت قدرت نیست خارجه، و اونی که تحت قدرت هست هست. جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. یعنی اگر چنان چه شیعی افراد از او، اقسام از او در تحت قدرت نبود، قسم دیگرش تحت قدرت بود، این به نظر عقل کافیست در خطاب افعال. به جهت این که افعال معناش اینه که اگر قادری، من قدرت دارم ولو نسبت به بعض افرادش و به بعض افراد دیگه قادر نیستم. این مقدار کافیه. حالا بیاییم در ما نحن فی. در ما نحن فی دو فرد در اینجا هست. یکی این که با قصد توسل من این کار انجام بدم، این فرد مقدوره. آیا این فرد مقدوره امر باید رو خصوص این بره؟ نه، نه، رو خصوص نمیده، میره رو جامعه. جامعه چیه؟ میگه اون فرد دیگر هم میتوانی انجام بدی. اون چه فردیه؟ اون فردیست که تحت اراده تو نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرد دیگری آوردی بدون اراده کافیست، چون اصل قدرت داری. چگونه؟ العلم یکتفا فیه، در این که مقدمه انجام بشه ولو بدون اختیار من. چگونه این ما توضیح بدیم؟ اگر چنانچه شما فرض کنید مقدمه ای را میخواید انجام بدید، از منزل بیایید برای مدرسه، این آمدن در بین راه مقدمه است. طالتا قصد میکنید با این راه رفتن بیایید مدرسه. خب این فرد مقدوریست برای شما. و اخرى راه که میرید قصد آمدن مدرسه نمیکنید، قصد تنزه میکنید در راه، ولیکن میدانید که این مسافت را که دارید تهیه میکنید، این مسافت شما را به مدرسه میرسونه. همین کافیه در تعلق قدرت. وقتی همین کافی شد در تعلق قدرت، پس قصد نمیخواد. فردون اتیت بهی ولم اقصده الا انه حصل المقدمه بهی، چون مقدمه حاصل شد متصل میشه به ذی المقدمه و مشکلی نداره. بنابراین پس مسئله این که من انتصارم مقید باشد به قصد توسل معتبر نیست. قصد توسل خوبه، اگر بود که هم بهترین فرده، ولیکن صحبت در این است که آیا یعتبر قصد توسل که ما افاد شیخ اولا؟ میگیم نه، لا یعتبر، لانه یکفی فی تحقق مقدمه العلم به اتصال هذه المقدمه الى هذه المقدمه، یعنی العلم بالمقدمه الموصله کافیه. اگر شما همین مقدار دانستید که این مقدمه شما را میرساند به ذی المقدمه، امر شارع تعلق میگیره به او و کافیه. پس تلخص به این که فرمایش محقق اصفهانی هم نتوانست فرمایش عرض کنم که شیخان الانسالی را اثبات بکنه. خب بیاییم برای توجیه چهارم. توجیه چهارم عرض کنم که یک توجیه است، هم تاریخ داره و هم عرض کنم که مطلب داره. این توجیه چهارم را مرحوم نایمی علی الله مقامه نقل میکنه از استادش مرحوم اسد محمد اصفهانی، که مرحوم اسد محمد اصفهانی فرموده بود بر این که من از استادم میرزای شیرازی شنیدم که مرحوم شیخ که فرموده قصد توسل معتبره، این معنا مراده، که حالا میگیم چه معنایی. ایشون میگه که مرحوم استاد شک میکرد به این که خودش استفاده کرده این مطلب را از تقریرات شیخ یا از میرزای شیرازی شنیده. حالا علی کل تقریر، مطلب این است که مرحوم شیخ که فرموده قصد توسل معتبره، این در جایی است که مقدمه واجب برخورد کند به کار حرام، یعنی مقدمه واجب مقدمه حرام بشه، هم مقدمه واجبه و هم مقدمه حرام. در چنین حالتی فرموده قصد توسل باید کرد تا حرمت برداشته بشه. مثال ذلك، مثالش این است به این که اگر چنانچه غریقی در دریا داره غرق میشه و میخواییم واجب است که این را ارشاد که از غرق نجات بدیم، انقاذ غریق، ولیکن زمین غصبی مقدمه میشه از برای واجب، ذل مقدمه انقاذ غریق مقدمه، او هم توسط در عرض مخصوبه، توسط در عرض مخصوبه مقدمه است. از باب این که مقدمه است، خب مقدمه واجب واجبه. از باب این که غصب حرام میشه، پس یجتمع الحرام والوجوب فی المقدمه، ولیکن چون اون اهمیت داره، یعنی انقاذ غریق اهمیت داره، حرمت برداشته میشه از این، یعنی توسط در عرض مخصوبه از حرمت برداشته میشه، که در صورتی که شما بری در این زمین و قصد کنی که اون رو از دریا بیرون بیاری، و اما اگر این قصد را نداری میخواید بری گردش کنی در این زمین، نه، رفتن از این زمین به سوی دریا مقدمه اون واجبه هم هست و این حرام است و مقدمه، عرض کنم به حضورتون که حرامه و مقدمه واجب واجبه، و از این طرف هم حرمت هست به واسطه قصد، کی حرمت از این زمین و از این مقدمه برداشته میشه؟ این مقدمه واجب در وقتی که شما قصد کنید که بری انقاض کنی، و اما اگر قصد انقاض نداری برای چی حلال بشه؟ شما برید اینجا بگردید بگید برای خاطر اینکه این مقدمه حرام بود، ولی چون واجد اهم در بین آمد، حرمت از کل این زمین سرتاسر برداشته شد. نه، همچین چیزی نیست. اونقدر از این مقدمه حرام جائز میشه که شما قصد توسل داشته باشید. اگر قصد توسل نداری، نه، در حرمت خودش باقیه. پس مراد شیخ به اعتبار قصد توسل در صورتی است که مزاحم با حرام بشه. این تا اینجا حالا فرمایش شیخ، ببینید تا به کجا برسید.